که البته تا حدود زیادی در مورد این موضوع فعالیت شده، اما با توجه به پراکندگی که وضعیت زیست بوم کشور ما داره، ما نیازمند نگاه تخصصی به گروه‌ها و جامعه هدف هستیم که من به نظرم با توجه به تغییر ذائقه دینی در حوزه نسل جوان و نگاه متفاوتشون به مقوله دین، ما توی این عرصه حتما نیازمند یک برنامه و نگاه تخصصی هستیم و این شاید بزرگترین چالش ما تو حوزه تبلیغ دین تو بحث نرم افزاره.
با تبلیغ دینی میانه‌ای دارین؟
نه متاسفانه نه، خیلی دوست ندارم.
چرا؟
فکر میکنم حالا مثلا یه سری ها خوب نمیدونن که من اگه بخوام بهشون بگم، حالا شاید از من بزرگتر باشن، ببینم که اشتباه ازشون سرزده، سعی میکنم با عمل بگم تا اینکه با حرف بخوام بهشون بگم، چون فکر میکنم عملی تاثیرش بیشتر باشه تا اینکه بخوام در حد حرف و شعار بگم. وقتی خودم عمل نمیکنم مثلا بهشون بگم تاثیر نداره.
آره الان مخصوصا محرم به نظرم البته بستگی داره که آخه یه سری حرفا خیلی تکراریه، به نظرم کسی که قرار صحبت کنه خیلی باید به روز حرف بزنه با توجه به جامعه‌ای که داره. مثلا الان اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اقتدار ایران بحث جنگ و اینا رو بس کنه. درست امام حسین همیشه هست، همیشه بوده، وظیفه ماست حرف بزنیم ازش، ولی به تناسب زمانه به نظرم باید صحبت کنیم.
شما چی پای منبر میرید؟ نظرتون راجع به تبلیغ دینی چیه؟
واقعا باید گسترده بشه. خوبه الانم خیلی خوبه جاهایی که من میرم، مثلا هیئتمون یا همین توی حرم، توی حرم به شدت زیاد شده، خیلی خیلی دارن خوب جذب میکنن، ولی خب هرچی بیشتر بشه بهتره.
چرا؟
چون واقعا احتیاج کشورمون به همینه. توی این 12 روز جنگم واقعا بودن آدم ها، خیلی حمایت کردن. اگر این تبلیغات نبود فکر میکنم اینجور گسترده خیلی آدمو به استقبال نمی اومدن.
اون کسی که داره تبلیغ دینی میکنه به نظر شما چه شرایطی باید داشته باشه؟
واقعا خودش عمل بکنه، چون خیلی ها به این دقت میکنن که خود طرف عمل میکنه یا نه.
شما چی؟
الان بر اون چیزی که دوستم گفت این که خودش عمل کنه، اینه که به نظرم شخص خیلی بروزی باید باشه. یه سری از افراد به نظر من واقعا الان اون چیزی که نوجوان رو جذب میکنه اینه که بدون چجوری باید باش صحبت کنی، یعنی قشری که رازمه ما باش حرف بزنیم و جذبشون کنیم قشر کودک و نوجوانه. بزرگ سالا که حالا بنده خدا درسته اونام هستن، ولی خب یه کسی باید باشه که راه و روش حرف زدن با این قشر رو یاد داشته باشه.
اما پیام دینی تنها کلمات نیست، باید روان و احساسات مخاطب رو بشناسیم تا پیام به دل بشینه. برای همین با حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی روانشناس گفتگو کردیم.
وقتی ما صحبت از تبلیغات میکنیم، یعنی داریم در مورد یک فرایند، یک سلسله اقدامات که هدفش اینه که افراد جلب و جذب بشند، به یه چیزی توجه بکنند، یه علاقه‌ای و گرایشی درشون به وجود بیاد، رفتارشون عوض بشه، یک ایده و فکری رو بپذیرن و یک ایده و فکری رو تغییر بدن. خلاصه مطلب یه تلاشی عمدی برای ایجاد تغییر در مخاطب، چه حالا توی گرایش‌هاش باشه، چه توی رفتارهاش باشه، چه توی افکارش باشه. خب حالا این مخاطب ما چه موقع حاضره به این تبلیغات توجه بکنه؟ یکی از اولین دلایل توجه به تبلیغات، حالا چه دینی باشه، چه تجاری باشه، چه سیاسی باشه، چه هر تبلیغ دیگه‌ای باشه، اینه که اون تبلیغ به نوعی به خواسته ها و نیازهای مخاطب مربوط باشه. برای همین اگر مخاطب نیاز به یک مطلب نداره، اول باید بریم اون نیاز رو درش به وجود بیاریم. برای همین شما در ابتدای بسیاری از تبلیغات تجاری میبینی که طرف میاد میگه که تو با فلان مشکل روبرو هستی، دوست داری بدونی فلان مسئله چجوری قابل تغییر و حله، میدونی جواب فلان مسئله چیه؟ یعنی یه نیازی رو ایجاد میکنه یا یک نیازی که موجود هست رو بیدار میکنه، در صدر قرار میده، بعدم میره سراغش. پس منطبق بودن با نیاز گام اوله، جذاب بودن گام دومه، همراه با آگاهی بخشی و اینکه از چه مسیری میتونیم این پیشنهاد شما رو طی بکنیم به سرانجام برسیم مهمه. حالا اگر من قرار تبلیغ دینی انجام بدم باید سراغ همین موارد برم، حالا یا نیاز به امنیت در مقابل معاد و سوالات قبر و قیامت رو بیدار میکنم و در مورد اونها اطلاعات میدم، یا سعادت دنیایی رو بهش میپردازم و دین و پیشنهادات دینی برای سعادت دنیوی رو مطرح میکنم، یا اینکه هر نیاز دیگه ای رو اما باید جذاب بگم، آگاهی بخشی واضح و مسلم و مشخص داشته باشم به گونه ای که فرد این احساس بهش دست بده که من جواب سوالم رو گرفتم. حالا در مجموع امیدواریم که همه این موارد در تبلیغات دینی این روزها دیده بشه و مردم عزیز و گرانقدرمون بهره کافی و وافی رو ببرند.
در محضر حجت الاسلام و المسلمین آقایی هستم. ایشون خب مبلغ بسیار موفقی در کشور چین هستن. همه ما چین رو تقریبا میشناسیم یا حداقل با کالاهای چینی آشنایی داریم. خود شما به عنوان کسی که اون زبان سخت رو یاد گرفتید، حالا شما به عنوان مبلغ حالا رفتیم به چین، اونجا برخورد با شما چطور بوده؟
اسلام چین تأثیر گرفته از مسلمانای ایران بوده. اعمال عبادی به زبان فارسیه. مسلمانای چین برخلاف مسلمانای جای دیگه، اهل سنت چین صلوات کامل میفرستن، میگن اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، و خود این نشون دهنده محبت اهل بیته. دوست دارن اسم بچه‌هاشون رو فاطمه بذارن، حسن بذارن، حسین بذارن. اول ماه محرم بود، یک چینی اومده بود فقط در مورد محرم توی ایران و عزاداری ها اینا میخواست یکم فیلم بگیره و ببینه. گفت که شما بیاین با هم بریم. گفتم باشه. یه چند تا از این شهرها رو رفتیم و اینا رو که دید، گفتم خب به نظرت کدوم قسمتش خیلی خوشایند بود؟ گفت برای من خوشایند، پیرمرد 71 ساله بود، گفت برای من خوشایندترین قسمت این بود که در بین شما مسلمانای، بین شما شیعه ها، تعداد جووناتون تو مراسم های محرم خیلی.
با تبلیغ دینی میونه ای دارید؟ اصلا پای منبر میشینید؟
بله. خب اگه تبلیغ دینی نباشه که مردم اصلا، من فکر میکنم به قهقرا میرن. باید باشه تبلیغ دینی، مخصوصا ما که مسلمان هستیم باید باشه، باید آگاهی داشته باشیم. بله.
شما چی؟
من خودم شخصا 15%.
چرا؟
چون مشغله کاری دارم، مشغله کاری دارم، بعد زیاد نمیتونم. معمولا کسی که مبلغه بعد میره منبر، اگر شعار میده همون شعار باید خودش عمل کنه، اگه عمل نکنه تبلیغ تو خالی ارزش نداره. شعاری نباشه بعد یکیشم معمولا اگر چنانچه حرف حدیثی که به اصطلاح میزنه برای مردم مستند داشته باشه، از خودش چیزی در نیاره تبلیغ مردم بده. مثلا یه چیزی هست حالا در دین اسلام اومده، متاسفانه طرف اطلاع نداره، میاد مثلا میدازش براده، مثلا مثالش بگم امام صادق، امام حسین، بعد مردم میرن تغییر میکنن، میرن بله اصلا مستندی نیست.
خیلی خوبه، بالاخره الان نیازه به نظر من تو جامعه. یه نیازه.
چرا نیازه؟
خب با توجه به شرایطی که هست، تبلیغاتی که ماهواره ها دارن اینا، خب به هر حال نیاز هستش، احساس بکنم که باید باشه. نمیدونم والا، حالا اون که صحبت میکنه بیشتر خب بلده که چی بگه، با زبونی که همه کس پسند باشه، یعنی جوون، پیر، هر کسی که پای سخنرانی نشسته متوجه موضوع بشه، حالا نه انقدر ثقیل باشه که متوجه نشه کسی، نه حالا خیلی عامیانه که حالا مثلا میگن سطحش پایینه، یه سری که حالا از نظر علمی بالاترن، اصلا سطح علمشون بالاتره، بلندشن و برن، یه چیزی باشه همه، یعنی باید جذب کنه، یعنی انقدر کلامشون روون و شیرین باشه که جذب بکنه.
تبلیغ دینی در بستر جامعه شکل میگیره و تحت تاثیر تحولات اجتماعی. برای درک بهتر این موضوع با آقای دکتر ذوالفقاری جامعه شناس گفتگو کردیم.
در پاسخ به این پرسش که تحولات اجتماعی چگونه تبلیغات دینی رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن، باید گفتش که دین به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فرهنگی میتونه متاثر از سایر عناصر فرهنگی باشه. به عبارت دیگر دین میتونه در چارچوب فرهنگ هم تاثیرگذار باشه و هم تاثیرپذیر مسیر. در این مسیر اگر تبلیغات دینی نتونن همپای تحولات اجتماعی روز آمد بشن، بیشتر متأثر خواهند بود و اثر بخشی اون از همین رو به دلیل روز آمد بودن اون و همپای تحولات اجتماعی بودن هست. تحولات اجتماعی هرچه پیشتر میرن، باید تبلیغات دینی بتونن خودشون رو با اون تحولات همگام بکنن. در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای افزایش مشارکت اجتماعی وجود داره، چند تا پاسخ رو میتونیم بدیم. به نظر من اولیش اینه که ما باید بین دین و خرافات جدایی قائل باشیم و مرز بین دین و خرافات رو به صورت صریح مشخص کنیم. دومین مسئله اینه که ما باید نسبت بین دین و جهان جدید رو در دنیای امروز مشخص کنیم، یعنی برای شهروند جهان امروز مشخص بکنیم که دین چه کارکردهایی داره. سومین مسئله دین و امور دنیویه. ما باید برای شهروند و ساکن جهان امروز مسئله دین رو در دنیای امروزی و امور دنیویش مشخص بکنیم، یعنی دین رو باید ملموس بکنیم، دین رو باید زمینی تر بکنیم. و بعد در وهله چهارم مسئله و نسبت بین دین و اخلاق. ما باید راههایی برای زیست بهتر در جهان امروز و زیست اخلاقی تر در جهان امروز برای ادیان قائل باشیم و ادیان رو پیام‌آوران اخلاقی بهتر زندگی کردن جهان امروز معرفی کنیم.
و آن مرد روی صندلی همچنان پیام خود را به دلها می‌فرستد، نماد تلاشی که ادامه دارد. کارشناس دینی می‌گوید تبلیغ مؤثر باید دلها را لمس کند، نه فقط گوشها را. روانشناس تاکید می‌کند که شناخت عمیق نیازهای روانی مخاطب کلید موفقیت است. جامعه شناس یادآور می‌شود که تبلیغ باید با تحولات جامعه و فناوری همراه باشد. اما سوال اساسی هنوز باقی است. آیا ما می توانیم صدای این پیام ها را به دلها برسانیم؟ حالا نوبت توست. تو به عنوان شنونده چه نقشی در شنیده شدن این صدا داری؟ چطور می توانی در میان هیاهوی زندگی امروز پیام های معنوی را زنده نگه داری؟
نولی ولایتوی شاسلام لی شمیدیتوی شاسلام لیک.
به این حالت میخوندن نور ولایت تو ای شاه سلامون علیک، شمع هدایت تو ای شاه سلامون علیک.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در برنامه امروز هم خاطرات یکی دیگه از یادگاران روزهای حماسه و ایثار رو تقدیمتون میکنیم، جانباز سرفراز سید حسن هاشمی که از 14 سالگی در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته، از اون روزها برامون تعریف میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران نوجوانی ساکن خلیل آباد کاشمر بودم. انقلاب شد و بعد از انقلاب خب بلافاصله جنگ شروع شد و با توجه به اینکه آموزش‌های تو بسیج دیده بودیم و خودمون رو مسئول می‌دونستیم بر مبنای ادای وظیفه‌ای که در دین داشتیم جهت لبلک به ندای حضرت امام رحمت الله علیه، در سن 14 سالگی عازم جبهه ها شدم. از اونجا که قرار هست خاطراتی رو و وقایعی رو، اون چیزی رو که از نزدیک شاهد بودم رو عرض بکنم، مقدمه جانتان خدمتون عرض بکنم که عملیات بیت المقدس که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1161 تا 3 خرداد 1161 یعنی برای مدت 25 روز طول کشید، این عملیات با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام در منطقه غرب کارون و جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر انجام شد. بنده به عنوان تکتیرانداز و کمکی یکی از فرمانده دسته ها انجام وظیفه میکردم در گردان مالک اشتر تیپی 21 امام رضا. ابتدا گردان ما و کلن تیپی 21 امام رضا در منطقه کرخ کور وارد عملیات شدیم. اونجا با توجه به اینکه عملیات با موفقیت روبرو نبود، اونجا تحویل گردان های پدافندی شد و تیپی 21 امام رضا آمد توی منطقه گلف، یه تجدید قوایی کرد و از منطقه دارخوین حدود 19 یا 20 اردیبهشت ماه بعد از یک هفته که ما عملیات مرحله اولش رو سپری کرده بودیم، از روی پل آزادی عبور کردیم که یادم هست اینقدر سخت بود عبور از رودخانه و اون روز طوفانی بود. امکان پاره شدن بکسل ها که نگهدارنده پل بودن پاره شدنش بود، نیروها رو پیاده کردن، خودروها خالی عبور کردن، ما از روی پل عبور کردیم وارد جاده حسینیه شدیم. روی جاده حسینیه عمود بر جاده اهواز به خرمشهر به سمت شلمچه و دژ شلمچه حرکت کردیم، در حالی که هم ما بایستی موضع به سمت راست می‌داشتیم به سمت اهواز که نیروهای عراقی هنوز در پادگان حمید و در منطقه جفر و طلایه مستقر بودند، عقب نشینی کامل نکرده بودند، و هم باید به سمت جنوب موضع می‌گرفتیم به سمت خرمشهر که نهایتاً نیروهای عمل کننده بایستی خرمشهر رو نهایتاً تصرف می‌کردند و از اشغال دشمن در می‌آوردند. در امتداد جاده حسینیه شاید 4-5 روز طول کشید تا ما تونستیم به دژ شلمچه برسیم، یعنی از 19 هم که ما وارد شدیم، روز 26 هم یا 27 هم ما رسیدیم به دژ شلمچه. در سمت جاده دژ شلمچه ما به سمت پاسگاه زید به سمت شمال حرکت کردیم و خب نیروهای عمل کننده برای آزادسازی خرمشهر عکس حرکت ما و به سمت جنوب به سمت خرمشهر را افتادن. خیلی کار سخت بود، کمترین امکانات رو ما داشتیم. بچه های گردان تماما بسیجی بودن، به جز کادر گردان که پاسدار بودن، خب خود سپاه پاسداران هم تشکیل شده بود از نیروهایی که این نیروها 2 قبل نظامی شده بودن، جنگ ندیده بودن. من خودم اولین عملیاتی بود که به صورت رسمی و عینی وارد عملیات شده بودم، درگیری رو در رو با دشمن کار بسیار سختی بود، ولی بچه ها با اون ایمانی که داشتن و اعتقادی که داشتن و در راستای لبیک به ندای حضرت امام، اصلا خواب معنا نداشت، استراحت معنا نداشت. شاید تصور این باشه که خب امکانات به ما خوب میرسید، غذا به ما به موقع میرسید، غذای گرم میرسید، ولی اینجوری نبود. هم به لحاظ تدارکاتی هم به لحاظ تسلیحاتی در محدودیت بسیار شدیدی بودیم. گردان ما بیشترین سلاحی که داشت، سنگین سالی سلاحی که داشت، RPG و تیربار بود و کلاشینکوفی که دست بچه ها یکیش دست من بود. ما حرکت کردیم به سمت طلایه پشت دژ ایران. دژ یه خاکریز پهن هستش با خاک بسیار فشرده که داخل این خاکریز پهن سنگرهایی تعبیه شده که میتونه سنگر تانک باشه که نداشتیم، میتونه سنگر 106 باشه نداشتیم، میتونه سنگر تجمع نفرات باشه چون ما در حال تردد بودیم، خب قاعدتا از سنگرها نمیتونستیم استفاده بکنیم. علی یه حال بایستی حرکت میکردیم، این طرف دژ نیروهای ما بودن، خب قاعدتا دشمن هم اون ور دژ، یعنی با فاصله 17-18 متر خود دژ ولی با یک فاصله طولی در امتداد دژ حضور فیزیکی داشتن. ما به سمت طلایه حرکت میکردیم و دشمن گام به گام در حال عقب نشینی بود. یادم نمیره روز 28 که روز 27 من تازه استراحت نکرده بودم، شاید شبم خواب آنچایی نکرده بودم، صبح روز 28 روی دژ شلمچه، دژ خودمون، به خاطر که نیروهای عراقی نیان این بر دژ و نیروهای ما رو به رکبار نبندن، یه لودری آوردن که یه دستکی بزنه عمود بر دژ که نیروهای عراقی بیان این ور دژ بچهای ما رو به رکبار نبندن. بعد از آن صبح بود، من نماز خونده بودم، مسئول دسته به من گفتش که هاشمی برو جلو لودر، مواظب باش که عراقی ها RPG زناشون نیان این ور و لودر و راننده لودر رو نزنن. من رفته بودم جلوی لودر، هم بایستی مواظب بودم که خب هنوز هوا روشن نشده بود لودر منو زیر نگیره و هم نمیتونستم زیاد فاصله بگیرم و هم بایستی مواظب نیروهای عراقی، یعنی شاید حدود یه زاویه 270 درجه رو من بایستی چرخش می‌داشتم و فقط با یک اسلحه کلاشینکوف، اونم یه جوان 15 ساله. با یک ماه آموزشی که چند ماه قبل در پادگان سفشار بیرجن ما آموزش دیده بوده. اولین عملیاتی که درش حضور پیدا کرده بودم. خب چه توقعی میشه از این جمون داشت؟ کسی که یک هفته هستش وارد عملیات شده، شبا نتونسته استراحت بکنه، شبا درگیر بوده با دشمن، روزها بایستی سنگر خودش تعبیه میکرده، خودش رو نگهداری میکرده و با امکانات کمی که در اختیارش بوده حالا بایستی با این وضعیت بجنگه. من یه بخشی از خاکریز وصل به دش که تموم شده بود رفتم بالای خاکریز که تسلط بیشتری داشته باشم. از کمر به بالا مواظب بودم که نیروهای عراقی نیان این ور دش و پشت سر لودر رو و در جناح من که داره خاکریز میزنه مورد اصابت قرار ندن. دیگه کم کم هوا روشن شد، لودرم داشت کار میکرد. یه وقت متوجه شدم که یک کسی داره من صدا میزنه، آی هاشمی، آی هاشمی. برگشتم دیدم مسئول دستم بود هستش. گفت چیکار میکنم بالای خاکریز؟ نگاه کردم خودم، دیدم من بالای خاکریز روی خاکریز نشستم از کمر به بالا روبرو دشمنه. خب قاعدتا باید پشت خاکریز می بودم. گفتم که مواظب لودرم دیگه، لودر خاکریز میزنه. گفت کو لودر؟ نگاه کردم دیدم لودر نیست. گفت یک ساعت دارم بهت نگاه میکنم بالا وایستادی، بیا پای، خطر داره. تازه متوجه شدم که شاید بیش از یک ساعت من این بالا نشسته خوابیدم و متوجه نشدم از فرط خستگی و تسلی خوابی دو شب گذشته و اون سختی و شدت آتشی که داشت. خب ببینین بچه های دیگه هم به همین شکل بودن. ما گردان مالک اشتر بودیم، چند گردان دیگه هم از تیپ 21 امام رضا در امتداد همین دش حراست میکرد، پاسداری میکرد از این که دش رو ما بایستی نگه میداشتیم. اگر این دش به دست دشمن میافتاد اینجوری نبود که ما بعد از مثلا دش خاکریز دوم داشته باشیم یا خاکریز سوم داشته باشیم که بعد بتونن باهاش بجنگن. نه، اگر این دش سقوط میکرد دشمن مسیر رو عکس حرکت ما، عکس حرکت ایستگاه حسینی به سمت دش ادامه میداد، جاده عوض‌خوان هم شرط تصرف میشد و نهایتا بعد از چسبیدن به رودخانه کارون کل نیروهایی که رفته بودن سمت خرمشهر که خرمشهر آزاد بکنن به محاصره در میامدن و شاید این عملیات هم سرنوشتش تغییر میکرد. نقطه بسیار حساسی بود. آمدم از خاکریز پایین، دشمن هم کم کم در حال عقب نشینی بود. از اونجایی که دژی که ما پشتش مستقر بودیم و روبروی ما با دژ عراق که یک دشت بسیار صاف بدون هیچ گونه برآمدگی خاکریز آنچنانی یا سنگر آنچن، چون پشت در اصطلاح خط دشمن بود، درگیری ما تا به حال به اونجا دشمن نداشتیم. دو سال قبل 18 ماه قبل دشمن از اونجا لشکر 5 مکانیزه خودش عبور داده بود که بیاد با الحاق با لشکر 9 زرهی اهواز رو به زعم غلط خودش تصرف بکنه. غالباً پشت سر خودش هم موانعی رو ایجاد نکرده بود، خاکریزی هم زده نشده بود، دشت صاف. نهایتاً خمپاره و توپخانه دشمن روی ما آتش داشت. روز 28 تموم شد، بالای سنگر نگهبانی میدادیم تا دستور برسه که نهایتاً روز بعد بایستی چه بکنیم. هوا داشت کم کم روشن میشد که آتش تهی دشمن شدید شروع شد. اینقدر خمپاره زد دشمن که دیگه من از انفجار این خمپارها که یا گرد خاک کرده بود یا دود بارود به سرفه افتاده بودم. تو همین اثنا که یه مقداری هوا در اصطلاح گرگ می شده بود، فرماندهگورها رو ما آی عبودی نامی و بچه های گناباد، ایشون در حال حرکت بود، دید من بالای دش هستم. گفت آ سید بالا چه خبر؟ من با حالت سلفه آمدم برگردم بهش بگم که خب خیلی اوضاع ناجور هست. یه مرتبه دو تا صدای عبور تیر رو از بغل گوشم شنیدم که خیلی چیز عجیبی بود. روز سوم بود ما اونجا بودیم و همچین وضعیت رو مانه و متعاقب اون تیرها پشت سر هم. ایشون گفتش که بدو بدو سریع آرپیجی زنای گورهان رو، این دو تا دسته که نزدیک ما هستن، بگو با کمکاشون بیان بیرون. من رفتم صدا زدم آرپیجی زنا رو از داخل سنگر. حدود شاید 6 نفر آرپیجی زن بودن که یکی از اینها دیدم کولشو برداشته از این سنگر به اون سنگر میره داخل میاد بیرون. گفتم چیکار میکنی؟ گفت کمکم نیست، نمیدونم کجا رفته خوابیده. گفتم ولش کن بیا من خودم کمک شما هستم. من تکتیر انداز بودم، کوله آرپیجی که 3 گلوله آرپیجی داشت مال کمکی بند خودم، من گرفتم به پشتم گذاشتم و گفتم متل نکن بریم. آمدیم جای آقای عبودی، همون سنگری که من بالاش نگهبانی میدادم که دیگه کم کم هوا روشن شد. آقای عبودی رفت روی دش و خیلی معمول از دش رفت پایین و ما هم گفت یه پشت سر من بیاد. ما هم نمیدونستیم چه اتفاقی قرار است بیفته. حدود شاید 50 متر جلوتر از دش یک خاویز خیلی کوچیک با ارتفاع 1 متری به صورت بریده وجود داشت. رفتیم پشت اون خاکریزه، شاید تعدادمون بین 12 تا 15 نفر، یعنی 5-6 نفر RPG زن، هر کدوم یک یا دو نفر کمکی اینها، آقای عبودی فرمانده گرهان و بیسیمچیشون. دیگه کم کم هوا روشن شد، میتونستیم ببینیم این دشتی که شاید حدود نزدیک 2 کیلومتر فاصله بین ما و عراقی ها بود. تو همین اثنا دو تا سیاهی از دور پیدا شدن، یه مقداری گرد و غبار در حال نشستن بود. یه مرتبه یه اتفاقی که اصلا برای خود ما باور کردیم نبود، این که آقای عبودی یه نگاهی کرد و گفت بچه آماده این، رفت اون بر خاکریز. دقیقا این صحنه رو هیچ وقت فراموش نکردم، بعد از 30-40 سال داره میگذره. رفت اون بر خاکریز توی دشت، حالا ما 10-15 نفر پیاده، 5 قبضه RPG یا 6 قبضه RPG، کمکام اصلاً کلاشینکوف، دستش آورد برای الله اکبر بچه ها به پیش. ما هم رفتیم اون بر خاکریز بدون این که اصلا سوال بکنیم خب چی هست، به کی داریم حمله میکنیم، جلومون چی هستش. یه 100 متری که فاصله گرفتیم، کم کم سیاهی ها نمایان شدن، متوجه شدیم که دو تا تانک کنار هم در حال حرکت به سمت ما هستن.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پرشکوهت فخر کشور ما.
و اما حرف آخر برنامه امروز.
شما در جبهه ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن، اگر بگذارید آرامش پیدا کند میرد و تشخیص زیادتر میکند و شما را به زحمت میندازد. باید نگذارید که او یک شب از استراب بیرون بیاد، الان در استراب هستند، نگذارید که اونها از استراب بیرون بیاد. و ثانیاً همه ملت ایران باید در این امر شرکت داشته باشند. مسئله مسئله یه حکومت نیست، مسئله مسئله یک جنبنی، مسئله مسئله اسلام است. مسئله اسلام یعنی بر زن و مرد مردم این کشور واجب است که دفاع کنند. هر کس با اندازه‌ای که میتواند باید دفاع بکند و این دفاع را باید تعقیب بکنیم تا انشاءالله به فریضه هایی که خدای تبارک و تعالی میخواهد برسیم.
به پایان یکی دیگه از برنامه های خاطرات ماندگار رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم تا بی نهایت.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ایران سرای امید، به بوم و برد شکوف دمید، ایمان زدامن تو به سوی خدا زبان کشید. ایران
ملت مقاوم و غیور ایران، برای یاری نیروهای مسلحمان در مقابله با تهاجم رژیم متجاوز و کودک‌کش صهیونیستی، دست به سلاح دعا می‌بریم که سلاح مؤمن دعاست.
فإذا أذن الله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمة. بهترین عبادات دعاست. موقعی که خدا اجازه داد شما دعا بکنید، در استجابت رو شما باز میکنه.
و برای پیروزی و موفقیت رزمندگانمان سوره فتح.
الله اکبر.
اکبر بسم الله الرحمن الرحیم.
دعای چهاردهم صحیفه سجادیه.
اللهم فکما کرهت الی ان اظلم.
این دعاهای صحیفه سجادیه بارها عرض کردیم شامل و حامل